فرانسه حالا تمامی سیاست‌های دولت مکرون را در بر گرفته.
در چهارمین تظاهرات سراسری مردم بیشتری به خیابان‌ها آمده‌اند. با کاهش قدرت خرید وضعیت بازنشستگان بیش از پیش سخت‌تر شده. ما در خیابان حاضر شدیم تا در حد امکان با سیاست‌های دولت مبارزه کنیم.
طبق اعلام اتحادیه‌ها از ابتدای سال جاری میلادی و در چهارمین بسیج ملی ضد سیاست‌های دولت، بیش از 2.5 میلیون نفر از مردم فرانسه در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند. مردمی که امیدوار به شنیدن صدایشان توسط دولت مکرون نیستند، اما همچنان مبارزه می‌کنند.
من فکر میکنم که وضعیت بد و بدتر میشه. سیاست‌های دولت فرانسه در جهت خواسته‌های مردم نیست.
پنجمین تظاهرات سراسری همراه با اعتصابات فلج کننده علیه سیاست‌های دولت فرانسه پنجشنبه 16 فوریه برگزار می‌شود.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کرونا همچنان در جهان جولان می‌دهد. در شبانه روز گذشته در ژاپن 181 نفر بر اثر کرونا جان باختند و بیش از 27 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند. در تایوان هم 18300 ابتلای جدید و 82 فوتی کرونا ثبت شد. امریکا و روسیه با 36 فوتی پس از ژاپن و تایوان بیشترین جان باختگان کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند.
همکارم آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما همکارم آقای بروجی. به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر باشه. بارش شدید برف در تهران آغاز هفته 20 لیگ برتر فوتبال رو به تأخیر انداخت. قرار بود در نخستین بازی این هفته از رقابت‌ها پیکان تهران از ساعت 15 در ورزشگاه پاس قوامی میزبان همشهریش استقلال تهران باشه، اما سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال از لغو این بازی خبر داده گفت:
با توجه به شرایطی که ادامه دار و شرط جوی و استعلام های انجام شده از سایت های معتبر هواشناسی کشور، این بارش همچنان به شدت خودش باقی خواهد بود تا ساعت بعد از ظهر. داور مسابقه مسئولی برگزاری هیئت و سازمان لیگ در محل استادیوم مسابقه گزارش که دریافت کردیم شرط بازی رو امروز متاسفانه نخواهیم داشت. امروز لغو شد و طبق قانون به 24 ساعت بعد موکول میشه.
بازی فردا پرسپولیس با استقلال تداخل پیدا نمیکنه، همزمان میشه.
بله، همین که بحث تداخل رو هم نداشته باشیم و بینندگان تلویزیون بتونن دو تا بازی رو ببینن، بازی فردا رو ما فعلا پیشنهاد دادیم که ساعت 4 باشه و بازی پرسپولیس ساعت خودش برگزار میشه. البته منافع با شرط جوی هستش که تا فردا ببینیم که به چه صورت.
به این ترتیب فردا در آغاز هفته 20 پیکان با استقلال تهران ساعت 14، ترکتور تبریز با آلومینیوم عراق و ملوان بندر انزری با گلگهر سیرجان ساعت 15، مثل رفسنجان با فولاد خوزستان و پرسپولیس با هوادار تهران هم ساعت 17 دیدارشون برگزار میشه. اما فدراسیون فوتبال عراق در ماجرای بازی دوستانه با ایران کوتاه اومده. دیدار دو تیم در تهران برگزار میشه. سایت اسپورت عراق با اعلام این خبر نوشت: خصوص کاساس سرمربی اسپانیای تیم ملی عراق موافقتش رو با برگزاری این مسابقه در تهران اعلام کرده. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در حالی برای فیفا دی اسفند برنامه ریزی شده که فدراسیون فوتبال ایران هنوز نتونسته جانشین مناسبی برای کارلوس کیروش روی نیمکت تیم ملی انتخاب کنه. خبری هم از کشتی. رقابت‌های آزاد جام باشگاه‌های جهان روزهای 28 و 29 بهمن در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار میشه. بنابر اعلام سعید یوسفی مدیر امور بین الملل فدراسیون کشتی، تیم‌های روسیه، ارمنستان، هند، قرقیزستان و قزاقستان به زودی برای حضور در این مسابقات وارد کشورمون میشن و تیم بانک شهر نماینده ایران در 7 دوره رقابت‌های کشتی آزاد باشگاه‌های جهان خواهد بود. و به دنبال اعطای مجوز یوفا و AFC، فیفا هم با ارسال نامه‌ای دیدار دوستانه سپاهان و زنیت رو مورد توجه قرار داد و برای دو تیم آرزوی موفقیت کرد. دیدار دوستانه تیم فوتبال سپاهان ایران و زنیت سن پترزبورگ روسیه جمعه 28 بهمن در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
آمدید به عشق ایران عزیزتر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه‌تر از ما، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید، آمدید تا موج شوید و بخروشید، آمدید تا چشمه شوید و بجوشید، آمدید برای خلق حماسه تازه در 22 بهمنی دیگر، آمدید تا دفتر خاطره های انقلاب قطورتر و آلبوم حماسه های حضور رنگی‌تر و زیباتر شود. سپاس از این آمدن و درخشیدن تا
جنگ اراده هاست، اراده ملت بزرگ ایران، اراده رهبری بصیرت آفرین ایران اسلامی و جهان اسلام، اراده نیروهای مسلح ما، اراده زنان و مردان ما که ما با همه وجود استقلال را، آزادی را، جمهوری اسلامی را، پرچم سرافراز و برافراشته جمهوری اسلامی را پاس می‌داریم و 44 سال از پیروزی انقلاب گذشته است. روز به روز بر اقتدار ملت ایران، بر اقتدار این پرچم، بر اقتدار این ملت افزوده و افزوده و افزوده خواهد شد.
ای سرزمین من، شور آفرین میهن دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال میجوشد، سحر از چشمانت جان مینوشد، وطنم ای دل ها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من، شور آفرین میهن دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. در جان تو جاری آواز می‌داری، با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری. ای سرزمین من، شور آفرین میهن دور از تو باد این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد، وطنم ای دل ها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. رقص رسانه.
من هیچ وقت حاضر جواب نبودم. نه تنها حاضر جواب نبودم، بلکه هیچ وقت نمیتونستم به موقعم جواب بدم. اما هر وقت میرم تو مترو حاضر جواب میشم. چرا؟ چون آقایونی که سمت چپم هستن، آقایونی که سمت راستم هستن، حتی آقایونی که دارن منو هول میدن در مورد مکالمه پیامکی من نظر میدن و منم مجموع نظراتشون رو به عنوان جواب برای طرف مقابل میفرستم و گپ و گفتمون خب خیلی سریعتر پیش میره. این دو ماه آخر سالم انقدر مترو شلوغی که احتمالا نظرات بیشتری شامل حال من میشه. خیلی خب، پس تو مسیر مترو فایلامو گوش میکنم و مکالمه با استاد راهنما رو موکول میکنم به داخل مترو.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
میخواییم راجع به حریم خصوصی با هم صحبت کنیم. همه ما اطلاعات شخصی داریم که میخواییم خصوصی بمونه و اونها رو با افرادی خاص به اشتراک نگذاریم. مثلا ممکنه بخواییم دوستانمون شماره تلفن ما رو داشته باشن، اما مایل نباشیم اطلاعات تماسمون رو در اختیار یک بازاریاب تلفنی یا آگهی دهندگان و افراد دیگه قرار بدیم. همچنین ممکنه وقتی اطلاعات خودمون رو در اختیار دوستان نزدیکمون قرار میدیم، انتظار داشته باشیم که از اصول اساسی انصاف مبنی بر اشتراک نگذاشتن این اطلاعات با دیگران و شخص سومی که ما نسبت به اون اطمینان کافی نداریم پیروی کنند. اگر دقت کرده باشید، در فضای واقعی زمانی که ما می‌خوایم اطلاعات شخصی کسی رو با دیگران به اشتراک بگذاریم، حتما قبل از اون از اون فرد کسب اجازه می‌کنیم. مثلا در اختیار قرار دادن شماره تلفن افراد به دیگران حتما باید با کسب اجازه قبلی از اونها باشه. امروز به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ که شماره تلفن افراد رو برای دیگران آشکار می‌کنه و می‌دونیم که خیلی وقت تا ممکنه این با عدم اجازه فرد اتفاق افتاده باشه و مثلا وقتی فردی شما رو بدون اجازتون به گروهی متصل میکنه، سایر اعضای اون گروه امکان این رو پیدا میکنن تا شماره تلفن شما رو داشته باشن و این ممکنه باعث ناراحتی و نارضایتی شما بشه. همین امر باعث شده خیلی از افراد در فضای واقعی هم احساس راحتی بیشتری کنن و زمانی که کسی شماره تلفن شما رو طلب میکنه، بدون کسب اجازه قبلی شماره شما رو در اختیار اونها قرار بدن. این یکی از اصول اخلاقیه که باید در شبکه‌های اجتماعی و در فضای واقعی به اون توجه داشته باشیم. بنابراین اگر قراره در فضای واقعی دیگران با کسب اجازه از ما شماره ما رو در اختیار دیگران قرار بدن، ما هم باید به این موضوع پایبند باشیم و همین امر باعث میشه که یکی از اصول اخلاقی جدی در شبکه‌های اجتماعی به معنای اضافه کردن دیگران به یک گروه صرفاً با اجازه خودشون اتفاق بیفته. اما نمونه های دیگری از مصداق های اصلی حریم خصوصی هستند که هم نسبت به خودمون و هم نسبت به اشتراک گذاری اونها درباره سایرین با دیگران باید توجه ویژه و خاص به اونها داشته باشیم. باید بدانیم این موارد جزو مصادیق حریم خصوصی ما هستند که نباید اونها رو به راحتی با دیگران به اشتراک بگذاریم. نام و سایر مشخصات شناسنامه ما یکی از اصلی این موضوعاتی محسوب میشن که ممکنه دیگران به واسطه اون ما رو مورد سوء استفاده قرار بدن. حداقلش این هست که ممکنه با استفاده از نام و سایر مشخصات شناسنامه ما کارهایی رو انجام بدن و اونها رو به ما نسبت بدن. بنابراین در اشتراک گذاری نام و سایر مشخصات شناسنامه ایمون باید توجه ویژه و خاصی داشته باشیم. دوم، نشانی اعم از نشانی محل سکونت یا نشانی الکترونیکی یا نشانی محل کار یا نشانی محل زندگی سایر اعضای نزدیک خانواده و حتی نشانی محل کار همسر، محل تحصیل فرزند و هر جای دیگری که میتونه به عنوان یک حریم خصوصی برای ما محسوب بشه. تصاویر خصوصی و خانوادگی و به خصوص از دیگران به عنوان حریم خصوصی ما محسوب میشن و باید بدانیم که انتشار هرچه بیشتر تصاویر میتونن حریم امن خصوصی ما رو به خطر بندازن.
خب من اومدم تو مترو، ولی چرا کسی صفحه گوشی منو نگاه نمی کنه؟ خیلی هم شلوغه ها. یعنی نه واقعا، یعنی همه دارن حریم شخصی رو رعایت میکنن. بابا دوستان، آقای همسفر، دارم با استاد راهنما صحبت میکنم، نظر بدین. ای کاش صدای ذهن منو بشنون، ای کاش صدای ذهن منو بشنوید دوستان، صدای ذهن منو بشنوید. نه خیر، کسی صدای ذهن منو نمیشنوه. برم ادامه فایلامو بشنوم. کجا ذخیرهشون کردم؟
اوقات فراغت و چگونگی گذراندن اون یکی دیگر از حریم‌های خصوصیه که ما کمتر به اون توجه می‌کنیم. اینکه افراد بدونن زمان‌هایی که ما می‌خوایم استراحت کنیم چه کارهای ویژه‌ای انجام می‌دیم، به کجاها مسافرت می‌کنیم، در چه زمانی ممکنه ما منزل نباشیم و ممکنه که چه اندازه این نبودن ما طول بکشه، همگی اینها بر اساس اطلاعاتی هستند که ما به طور معمول از طریق تصاویر یا پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم به دست میان و اینها قادرند حریم خصوصی ما و حتی امنیت فردی و خانوادگی ما رو به خطر بندازند. دزدی‌هایی که از این طریق صورت می‌گیره یکی دیگه از عواقبی هستند که ما از طریق انتشار نادرست چگونگی گذران اوقات فراغتمون ممکنه داشته باشیم. اطلاعات دیگری که جزء حریم خصوصی ما محسوب میشن روابط و موقعیت خانوادگی مونه. باید بدانیم انتشار چگونگی، چرایی و اندازه روابط و موقعیت خانوادگیمون کاملا میتونه هم فرد مقابل و هم ما رو از نظر ایمنی در خطر قرار بده. دیگران با داشتن اطلاعات بیشتر از ما میتونن ما رو برنامه ریزی بکنن و حتی اینکه چه روش ها و راه هایی میتونن به کار بگیرن برای اینکه به ما نزدیک بشن رو انتخاب کنن. انتشار روابط و موقعیت خانوادگی میزان تهدیدات ما رو میتونه افزایش بده و حریم خصوصی ما رو به خطر بندازه. بنابراین برای اینکه ایمنی بیشتری داشته باشیم حتما یادمون باشه محتواهای مربوط به روابط و موقعیت خانوادگی خودمون رو منتشر نکنیم. اما مصداق دیگری از حریم خصوصی روابط دوستانه ما هستند. هر اندازه که ما راجع به روابط خصوصی و دوستانه خودمون به دیگران بیشتر توضیح بدیم و اطلاعات بیشتری از اون رو منتشر کنیم، این اطلاعات میتونه در مواقع ضروری بیشتر ما رو مورد تهدید قرار بده. بنابراین روابط دوستانه هم یکی دیگر از موارد حریم خصوصی محسوب میشن. و اما مکاتبات و مراودات مخابراتی یا کتبی و امثال اون و همچنین محمولات پستی ما، اینها هم جزو حریم خصوصی ما محسوب میشن که هنگام تعامل با شرکت‌ها و مؤسسات انتظار داریم اونها هم این رو جزو حریم خصوصی ما بدونن و اون رو نقض نکنن. یعنی هرگاه چیزی از یک فروشگاه یا تارنما و سایت اینترنتی می‌خریم، انتظار داریم این فعالیت بین ما و اونها باقی بمونه و با دیگر فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خارج از این معامله به اشتراک گذاشته نشه. اگرچه که امروزه ما موارد بسیاری از نقض این حریم خصوصی رو مشاهده می‌کنیم، چیزی که به طور معمول رخ نمیده. امروزه افراد، شرکت‌ها و مؤسسات به 6 روش حریم خصوصی ما رو نقض می‌کنند. یکی از این روش‌ها زیر نظر گرفتن افراده. با دانستن موقعیت جغرافیایی ما، با داشتن اطلاعاتی از خریدهای پیشین ما در مؤسسات مختلف و یا حتی خریدهای ما در فروشگاه‌های خاص، این اطلاعات به دست میاد. اینکه ما چه ساعاتی در چه جاهایی حضور داریم، موضوعات مورد علاقه ما چه چیزهایی هستند، چه چیزهایی رو بیشتر سرچ و جستجو می‌کنیم، برای زمانهای تفریح و سرگرمیمون از چه چیزها و از چه نرم افزارهایی استفاده میکنیم و سایر اطلاعاتی که با زیر نظر گرفتن ما به دست میارن. و البته خیلی وقتها ما این رو داریم به راحتی و به رایگان در اختیار اونها قرار میدیم. فروش اطلاعات یکی دیگر از روش‌هایی هست که به واسطه اون شرکت‌ها و مؤسسات حریم خصوصی ما رو نقض می‌کنند. این شرکت‌ها و مؤسسات ممکنه کسانی باشن که ما با اونها مراوده یا خرید و فروش اینترنتی داشتیم و یا حتی ممکنه شرکت‌ها و مؤسساتی باشن که ما با نصب نرم‌افزار اونها روی گوشیمون اجازه‌های متعددی برای دسترسی به اطلاعاتمون به اونها دادیم. از شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی کوچک گرفته تا صاحبان رسانه‌های بزرگی که این اطلاعات رو از ما دریافت می‌کنند و با فروش این اطلاعات مراودات تجاری بزرگ و مراودات اقتصادی کلان برای خودشون ایجاد می‌کنند. دزدی هویت افراد روش دیگری هست که شرکت‌ها و مؤسسات از اون استفاده می‌کنند. گاهی وقت‌ها ممکنه به نام شما و با استفاده از مشخصات شما یک نام کاربری جدید در جایی ایجاد بشه و با استفاده از اون سوء استفاده‌هایی صورت بگیره که اون به شما نسبت داده بشه و حتی ممکنه با استفاده از هویت شما در جاهایی حضور پیدا کنند که برای شما مشکلات ایمنی و مشکلات امنیتی ایجاد کنند. چهارمین روشی که معمولاً برای نقض حریم خصوصی ما از طریق شرکت‌ها و مؤسسات به کار گرفته میشه، کنترل رایانه شخصی ماست. کنترل رایانه شخصی ما و حتی گوشی‌های تلفن همراه ما با استفاده از یک نرم‌افزار ساده‌ای که نرم‌افزار اجرایی یا از نوع فایل اگزه نامیده میشه، امکان تسلط بر رایانه ما رو برای اون صاحبان رسانه فراهم می‌کنه. روی گوشی‌های تلفن همراه ما هم با کلیک کردن بر روی یک لینک ناشناس میتونه چنین امکانی رو برای اون صاحبان مؤسسات و شرکت ها فراهم بکنه و این چه برای مؤسسات بزرگ و چه برای هکرها امکان دسترسی به اطلاعات شخصی ما رو فراهم میکنه. ویروسی کردن و فرستادن هرزنامه از دیگر روش هایی هستند که حریم خصوصی ما رو به راحتی نقض میکنند و امکان استفاده از اطلاعات شخصی ما رو برای صاحبان اون رسانه یا اون شرکت ها فراهم میکنند.
ناگهان چقدر زود دیر می شود. رسیدم به ایستگاه آخر و کسی هم نظری نداد. باورم نمیشه. بابا دمتون گرم. اینجا حسابی حریم شخصی داره رعایت میشه. اصلا بعد از پایان نامه مقاله نمیسم به اسم حریم شخصی در مترو.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
مردم شریف و بیدار ایران عزیز، سلام بر شما، سلام بر عزم و اراده و اقتدارتان، سلام بر دلهای دریایی و اندیشه های آسمانیتان. سپاس از حضور با شکوهتان در جشن ملی ایران. آفرین بر حماسه آفرینیتان. سپاس از حضور افتخار آفرین شما در 44مین جشن ملی انقلاب اسلامی.
ای همه زیبایی من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
بیست و دوم بهمن امسال همه ایران خیابان انقلاب بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران قاب حماسه حضور بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران نمایشگاه عشق بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران تجلی بصیرت و غیرت و عزت بود. 22 بهمن امسال همه ایران یک پارچه وحدت و همدلی بود. 22 بهمن امسال جشن تولد انقلاب اسلامی بود و همه اینها از حضور شما خلق شد. آفرین بر اراده و عزمتان برای حضور.